أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين اتراب مقدم الفدا. يستفاد من مجموع ما ذكرناه من النصوص و ما نذكره اليوم من النصوص الوارد في ما بين الوالي والرعية من حقوق المواطنة، استفادوا من مجموع هذه النصوص أن بين الوالي والرعية حقوق، الأول نصيحة الوالي للرعية و إرشاد المواطنين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما دل عليه قوله فالنصيحة لكم وغير ذلك من النصوص. ثانيها توفير الفيء، كما قال عليه السلام توفير فيئكم، يعني إعطاء كل ذي حق حقه بتمامه وكماله من الثروات الطبيعية وبيت المال. ثالثها تعليم عامة المواطنين، كما دل عليه قوله عليه السلام وتعليمكم كي لا تجهلوا وغير ذلك من التعابير الواردة في هذه النصوص. رابعها تأديبهم وآداب الله وسنة نبيه وأهل بيته، تأديبهم بإقامة الحدود والأحكام في مجتمع المؤمنين، كما أن للأولاد حق تأديبهم على عاتق والدهم، فإن الوالي بمنزلة الوالد للرعية على عاتقه تأديب الرعيه بإقامة الحدود والأحكام في حقهم، كما قال عليه السلام تأديبكم كيما تعملوا أو تعلموا. خامسها أن لا يكتم عنهم شيئا من أسرار أمور الحكومة والسياسة ومهماتها عن المواطنين، بل يخبرهم ويعلنهم حتى يعلموا ما يفعل في حقهم إلا أسرار الحرب، فلا يجوز إفشاء أسرار الحرب، كما قال عليه السلام ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، وغير ذلك من التعابير الواردة في هذه النصوص. سادسها أن يبين لعموم المواطنين سجل أعماله ويعلن فهرس إجراءاته في مختلف شؤون الحكومة حتى يعلم الناس مساعيه في تدبير الحكومة ويرتفع بذلك الإبهام والإشكالات عن أذهان عموم العامة، كما دل عليه قوله عليه السلام ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، في حكم يعني إلا في قضاء، لأن عرض المؤمنين لا يجوز التعرض إليه بإفشاء الأحكام القضائية. سابقها أن لا يتأخر الوالي تأدية حقوق عامة المواطنين ولا يؤخر إيصال الحقوق إلى مستحقيه، كقوله عليه السلام بلا أؤخر لكم حقا عن محله وغير ذلك من هذه التعابير دل على هذا المعنى. ثامنها أن لا يجعل الوالي حقا لغير مستحقه بقوله عليه السلام ولا أقف به دون مقطعه، يعني لا أجعل حقا في غير محله مما قرره الله ورسوله والكتاب والسنة. و تاسعها التسوية بين عموم المواطنين في تقسيم الثروات العامة وبيت المال بقوله عليه السلام وأن تكونوا عندي في الحق سواء ولو كان المال لي لسريت بينهم فكيف ببيت المال فإنه مال الله ومال عموم المسلمين. عاشرها أن يراعي الوالي حقوق عامة المواطنين ويرجح حقوق العامة على حقوق الخاصة دون العكس، وعلل ذلك بقوله فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، يعني إذا عمل الوالي بكيفية يوجب عمله سخط العامة وإزالة حقوقهم هذا يحبط ما كان يتبقى من الثواب بتحصيل رضا الخاصة، وإن السخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، ولكن لو عمل عملا في حق الخاصة يوجب سخط الخاصة هذا مغتفر. إذا راعى حقوق العامة. الحادي عشر أن يضمر الوالي في قلبه في ذميره في نفسه في باطنه محبة الرعية بحيث لا ينفك عن وجوده ونيته وباطنه وذميره في لحظة المحبة للرعية كقوله عليه السلام وأشعر قلبك للرحمة، أشعر قلبك الرحمة للرعية، يعني اجعل الرحمة للرعية في كنون قلبك في ذميرك في باطنك بحيث لا ينفك هذا عن وجودك لحظة، والمحبة لهم فإن للأقصى مثل الذي للأدنى، وتعهد أهل اليتم وذوي الرتبة في السن ممن لا حيلة لهم، يعني المستضعفين، وهذه التعابير كثيرة. الثاني عشر أن يفرغ الوالي وقته للمستضعفين للعامة ويجعل لهم وقتا كما دل عليه قوله واجعل لذوي الحاجات، يعني خطابه لمالك الأشتر النخعي، واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك وتبعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك. وهذا دل على ذلك مضافا إلى دلالتي على وجوب كون مواجهة الوالي مع الرعية وجلوسه عندهم ومعاشرته مع العامة جلوسا متواضعا أن تواضع من دون استكبار كما دل عليه ولا تكلموني ما تكلم بالجواب ربا قوله عليه السلام فتتواضع فيه لله، يعني في مجلس العامة إذا جلست تتواضع لله ولا تتكبر عندهم ولا تسائل خدك عندهم إلى آخر. إجمال كلام كين 12-13 حق مهم در این روایاتی که ما خوندیم و بعد این امروز میخونیم استفاده میشد که از حقوق شهروندی بر ذمه والی است نسبت به رعیت باید ما رعایت بکند. اینا حقوق شهروندی است که حقوقی است که برای شهروندان برای امت برای شهر بر عهده والی است که رعایت بکند اینها رو از این روایات فهمیده می شد. خب یکی از اونها همین مطلب آخری بود که بله باید یک برخورد متواضع داشته باشد شخص والی نسبت به اون رعیت، که یکی این که تتفاوت فی جلوس هم، یا این که فرمود که فلا تکلمونی ما تکلمو به تکلمو به الجوابرتو و نهدی که با جوابره صحبت میشد، چطور عبد زلیلن مردم در مقابل جوابره. نه شما اینجور نباید باشید، شما یک سال با من میشینی مثل که برادر مؤمن تو با هم دیگه میشینن صحبت میکنن همینجور. بله مثل که رسول خدا چطور در میان جامعه مینشست، در میان مردم، یعنی شما همینجور بله با من باشی که استفاده میشه. نکته دومی که هست در اینجا نصیحت رعیه هست که دارد که یا ایها الناس ان دی علیکم حقا و لکم علی حقا، فاما حقکم علی، اون حقی که شما به گردن من دارید، فنصیحت لکم، که باید من شما رو نصیحت بکنم، یعنی وظیفه من هست که نصیحت بکنم تا شما احکام و حدود الهی رو بدانید و توقعاتی که میبایست داشته باشید رو بدانید. خلاصه اون سطح توقعاتتون اگه بالا رفت تقصیر منه که من اون شما رو نصیحت نکردم به احکام الهی، به حدود الهی تعلیم ندادم، شما رو آگاه نکردم شما رو، بر وظیفه من هست که شما رو آگاه بکنم که خدا و رسول از شما چه انتظاری دارن و شما چه وظیفه‌ای در نزد خدا و رسول دارین نسبت به رعیت، نسبت به خودتون، بین خودتون. اینها خب خیلی مهمه، نصیحت و توفیر فیعشون، یعنی هر کسی رو به قدر تمام سهمش بهش داده بشه، نه اینکه یکی رو یک دوام سهمش بدن دیگری رو بیش از سهم خودش بهش بدن. از بیت المال مؤمنین توفیر و فیعکم، فیعکم یعنی تمام ثروات عامه‌ای که از معادن و انفال و غیره و غیره و غیره که انفال عمومی است و بیت المال هست، اینا مقصود از فیعکم هست. یعنی آنچه که مربوط عامه مسلمین هست، هر مؤمنی که شهروند این حکومت تحت سایه این حکومت هست، حق دارد نسبت به این ثروات عمومی، باید به نحوی از آنها و اندازه تمام سهمش به او داد، نه اینکه از اون سهمی که در واقع حقش هست کم کرد. نه، توفیر و فیعکم علیکم و تعدیمکم کیما تجهلو و تعدیمکم کیما تعلمو، شما رو تعلیم بدم که عرض کردیم. و یا این روایتی که دارد که لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه، امام وظیفه ای ندارد در مقابل رعیت جز اونچه را که خدا بهش دیکته کرده، خدا بهش حکم فرموده، خدا بر عهده گذاشته. کیشون چیه؟ من الابلاغ فی الموعظه، باید او به اندازه ای موعظه بکند که خودش بینه و بین الله مطمئن بشد که این بیان او انقدر رسا بود در موعظه که همه مردم به گوششون رسید و همه فهمیدن با بیان خیلی راحت ساده همه فهم، که از اون دهپورنشین تا شهروند تا شهرنشین همه بتونن کلام او رو بفهمن که او چی میخواد از خدا و رسول برای اینها بگرد. بله، من ابلاغ فی الموعظه و اجتهاد فی النصیحه، یعنی اون چی که توان دارد در نصیحت امت بذارد، وقت بذارد. این خیلی مهمه. بعضی فکر میکنه چیه دفعه سخنرانی کردن و نصیحت کردن، نه، اینا جز وظیفه اصلی یک حاکم هست، یک امیر اسلامی هست، یک والی الهی هست که باید این سرلوحه کارش باشه، چون این خط دادن کل جامعه به سمت اون هدفی که خدا برد. خدای تعالی دین رو تشریف فرمود، او باید راهبر باشد، مثل چوفان هست، او باید این گرده رو هدایت بکنه، او باید این شعب رو به سمت اون اهداف الهی که برای خدای تعالی انسان رو خلق کرده، انبیا فرستاده، کتاب فرستاده، اینا رو باید راه ببره به اون سمت، او وظیفه اوست. بعد بعد احیاء السنه، سنه رو احیاء بکند. خب یکی از وظایف اینه که سنت احیاء بشه. و البته ممکن است که عرض کردم به شما این احیای سنت خب فقط به نصیحت که نمیشن، احیای سنت خودش فقط مستقلیه. احیای سنت در حقیقت اونقدر اهمیت دارد که اگر جان درباره راه احیای سنت داده بشد میارزد، که سید شهدا سلام الله علیه در اون نامش به محمد ابن حنفیه بله دارد که اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا فاسدن ولا مفسدن ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی. و در یک جای دیگری دارد که امام به جان من امام در میان مسلمین نیست مگر کسی که کتاب و سنت پیامبر رو در میان جامعه اقامه بکند، احیا بکند. این خیلی مهمه. خب سنت رو احیای سنت، اقامه سنت، یعنی آنچه کبان از اهم از واجبات مستحبات، اختصاص واجبات ندارد، مستحبات هم همینجوری به گونه ای که بعضی از مستحبات منکر جلوه داده نشد در میان جامعه، اونقدر ترک بشد، اونقدر پوستخند زده بشد، اونقدر مسخره بشد تا اینکه این رو هر کسی انجام بدهد مردم بخندن بهش. مثلا مستحب هم باشه، این بر عهده والی هست که به گونه ای هدایت بکند جامعه رو، به گونه ای از قوه قهریه استفاده بکند که سنت خدای تعالی در میان مؤمنین چیز مبتذلی جلوه داده نشد و بالعکس منکر خوب و معروف جلوه داده نشد. اینطوری به شخص زنی که فرض پوشیه بزند، صورتشو بپوشوند، خب بخندن، یا اینکه بهش اعتنا نکنن، یا اینکه در ادارات اصلا به اون محل نذارن. وقتی یک زنی میاد بزک کرده و آرایش کرده و با ابرو گرفته و که بالاخره هر نامحرم او رو میبیند دهنش آب میفتد، او رو زود کالش رسیدن رو انداختن. این اگر خدای ناکرده در این ادارات شایع بشه، این عکس اون چیزی که خدا و رسول از حکومت انتظار دارن، از والی انتظار دارن. و اقامت الحدود علی مستحقیها، اقامه حد بشه تا اونجایی که امکان دارد حدود الهی اقامه بشه. خب فیلحال الان حد سرقت رو، حد ارتداد رو، بعضی از حدود رو خب اجرا نمیشه، شاید هم حتی حد زنا به انها مختلفش که رجم باشد و غیر و غیر، که اینها در کتاب و سنت ثابت هست و ضروریات دین هست. خب اینا ما عقیده ما این هست که در نظام مقدس جمهوری اسلامی موانع هست از باب قاعده اهم و مهم، که اگر بعضی از اینا اجرا بشد هجمات و حقی میشد از خارج داخل که اصل کیان نظام اسلامی در خطر میفتد. ازا دارد ام بین اقامت حد من حدود الله و بین حفظ کیان نظام اسلام، این بدون شک مقدم هست نصاً و فتواً به اجماع قطعی. خب از این باب امیدواریم که این موانع روزی رفع بشد و در همین نظام ما شاهد اجرای حدود ضروری دین الهی بوده باشیم انشاءالله. و اقامت الحدود علی مستحقیها و اصدار سهمان علی اهلها. سهمان جمع سهمه، یعنی جمع سهم به معنی هزر نصیب، اصدار یعنی اعاده، یعنی حقوق مستحقین و محرومین رو به اونها برگرداندن، اعاده دادن. اونایی که اختلاس کردن صدها برابر از دیگران، هزارها هزار، الوف و آلاف از مبالغ گرفتن از بیت المال، از اون مصدرشون، منصبشون سوء استفاده کردن، از اون پارتی بازی و زده بند و مدرسه‌های سیاسی که داشتن سوء استفاده کردن، که این روزا می‌بینیم و الحمدلله قوه قضاییه دارد صفر تا حدودی برخورد می‌کند. خب اینا رو وقتی که بگیرن به اون محرومین برسونن، ببرن در اون جاهایی که اصلا بیمارستان ندارن، برای خودشون مدارسی ندارن، راهشون رو نمیتونن طی بکنن به خاطر اینکه از بس خراب است و ماشینی میتونن برن، نه آدم پیاده بتونن برن. خب شب و روز در تلویزیون نشون بده این مسائل رو همه رو، که این همه محرومین هستن. خب از این اهل اختلاس حاکم وظیفه دارد بگیرد صرف اونها بکند. این مسئله مسئله مهمی است، خیلی مهم است. یا اون حقوق و بودجه رو که میبندن، دیوان سالاری بر اون بودجه حاکم باشد، بودجه بیت المال مسلمین میلیاردها میلیاردها ریال رو، تومان رو بیان به گونه‌ای ببندن که روح دیوان سالاری برای اون بودجه حاکم باشه، به درد محرومین نخورد، کما اینکه الان شاهد هستید رئیس مجلس صریح میگه که این بودجه اصلا به درد جامعه محرومین و شعب مستضعف و مردم مستضعف نمیخورد، اصلا این برای اینا بسته نشده. اینه کی میگه؟ رئیس قوه مقننه میگه رسما تو تلویزیون. این اگر بوده باشد، این یعنی بر ضد آنچرا که امیرالمؤمنین نسبت به والی و نسبت به حاکم در تقسیم ثروات عمومی بین عامه محرومین و مؤمنین گفته عمل میشد. اینا خیلی مهم است. اصدار السهمان ادا الى اهلها، یعنی اعاده الحقوق الى مستحقیها. و عرض کنم که یکی از اون روایاتی که هست، یعنی حقوقی از این روایات استفاده میشه، این که والی در معرض ملاقات عموم باشد و خود رو همیشه دور از مردم قرار ندهد. این کلام امیرالمومنین رو بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، دارد که الا و ان لکم عندی الا احتجز دونکم سرا. اولا حق شما بر من این است که من هیچ سری از اسرار حکومت رو بر شما مخفی نکنم، که فرض انقدر مخفی کاری بکنم که جامعه بیفتن تو خیابون، بلوا و فتنه و آشوب همه جا رو بگیرد، بعد من خوابیده باشم فردا صبح بیدار بشم بگم که من چیزا رو خبر نداشتم. به این گونه باید هرچه هست جامعه رو در جریان بگذارد والی، تا اینکه این عقده ها یه دفعه نترکن، این سوی زن ها، این بدبینی ها، این بدگمانی ها، این حرف هایی که زد. وقتی که از اول مطالب گفته بشد، اون تصمیمات و اون چرا که در مقدرات امت تصمیم گرفته بشد با امت اطلاع داده شده بشد، خب طبعا این فتنه ها چی میشد؟ آقا خاموش میشد. بسیاری از این فتنه ها ناشی از مخفی کاری هاست که نمیدونن چی کار در پس پرده میشه، چه تصمیم برای اینا گرفته میشه. سمر رو که میبینم اینه، نه سمد کالای اقتصادی که کامل نشد هیچ، بلکه اون مقداری که بوده تو خالی شده. توجه فرمودی؟ بله. ان لا و ان لکم عندی ان لا احتجز دونکم سرا الا فی حرب، مگر در حرب. خب بله، اسرار نظامی رو نمیشه به جامعه فاش کرد، هیچ وجه. وقتی فاش بشه کل حرف جا بده به اسنه نشا، تا چه رسد به اینکه بیاد در ملای عام بگه خب دیگه همه چی دشمن میفهمد، میتونن در حرب موفق بشن الا فی حرب. بعد حالا داریم بازم ادامه داریم دقت کنیم. ولا اقوی دونکم امرن الا فی حکم، و هیچ چیز رو مخفی نکنم از امور حکومت مگر در قضا، باب قضا. این از دو چیز استثناء شده، یکی حرب هستی که چی؟ قضا. قضا چون با آبرو ارز آهاد مسلمین سرکار دارد، خب این بیاد اعلام بکنند نجایز نیست، مگر عرض کردم در حدی باشد که مفسد فل عرض باشد و کسی باشد که امیرالمومنین فرمود آره تو همه رو بر پیشانیش بزنید و او رو در شهرها بگردانید. اون کیه؟ اون کارگزار حکومت اسلامی که خیانت کرده به بیت المال مسلمین تا این اندازه. متاسفانه در دور حکومت در بعضی از دولت‌های ما، در همین دولت ما، بعضی از مسئولین حالا اطلاعات و غیر و اینا گفته بودن که با مسئولین باید برخورد محترمانه بشه، طوری نشد که اینا از مسئولیت زده بشن. نه، این حرف خلاف ضد کلام امیرالمومنینه، مخالف حکومت امیرالمومنینه. اتفاقا باید اون کسی که کارگزار نظام جمهوری اسلامی است، کارگزار حکومت اسلام است، او اگر خیانت بکند، او اگر از بیت المال سوء استفاده بکند، او باید چی بشه؟ آقا معرفی بشه. یعنی این کلام حضرت رو در کنار این کلام که میذارید، مقصود اون امور شخصی عامه مؤمنینی که میان پلو قاضی، آبرویشون اونجا هست، این قاضی یا اون امیر حق ندارد که بخواد اینا رو چیکار بکنند؟ آقا پخش بکنند؟ نه، درست نیست. بله. بله. ولا عقف بهی، بله. ولا اخر لکم حقا عن محله، هیچ حقی رو من از محلش تاخیر نکنم. ولا عقف بدون موقف مقطعی، اون رو اصطلاح در غیر محلش قرار ندم، حق کسی رو هرچی رو به خودش برسونم. و ان تکونو اندی فی الحق سوا، همه اینا در مقابل مال حق برای من مساوی باشید، نه اینکه قشر خاصی. کسانی که برای من برای قربان میگن، کسانی که صدقه ما نفع خودم رو در نفع خودم رو بگونی نزدیک به من هستن، اقربا هستن، نزدیکان هستن، کسانی که وجوه هستن، شخصیت ها هستن، نه خواص خلاصی، خواص عامه با هم دیگه یکی باشن. فاذا فعلت ذلک، من حاکم اگر این رو انجام بدم، وجبت لله علیکم النعمه، اونجاست که وعده الهی محقق میشه، که خدا وعده فرمود اگر حاکم چنین باشد نعمت رو بر اون امت چیکار بکند؟ تمام بکند. یکی از عوامل این بلاهای عمومی همین است که این حقوقی که باید والی در حق رعیت رعایت بکند، رعایت چی آقا؟ نمیشد. به کلام امیرالمومنین فرمود فاذا فعلت ذلک، من اگر این رو انجام بدم، وجبت لله علیکم النعمه ولی علیکم الطاعه، اون موقع هست که حق دارم که بگم که شما باید طاعت من بکنید. اون موقع هست که خدا تعالی امر میکند به شما که شما طاعت و چنین والی بر شما چی هست؟ واجب هست. یعنی اینا امور متقابل هست. و در روایت دیگر، حالا در یکی از اموری که باز بر والی هست، این است که جلب رضایت عامه از اولین وظایف قاضی هست. در و اشعر، نامه امیرالمومنین صلی الله علیه در نامه مالک اشتر که سند اینم صحیح هست، معتبر این نامه، اشعر قلبک الرحمت للرعیه، یعنی در قلبت رحمت نسبت به رعیت را جای بده، اونجا مکنون کن، اونجا بکار در قلبت، نه سر زبونت باشه تو قلبت نباشه، نه از در دلت داشته باش، وقتی که از زبانت میاد از قلبت بلند بشه، نه برای سیاسی کاری، در برای رضایت مردم، برای اینکه دیگران رو از خود راضی بکنی، مثلا زبانت بگد این چطور رو، اما قلبت چی آقا توش نباشه، قلبت هم دنبال سیاسی کاری خود باشد، فقط زبان بچرخد، کما اینکه تمام سیاست مداران دنیا هم از این قبیل هم. همه بلا استثناء، مگر مسئولین عادل و اهل تقوای نظام مقدس جمهوری اسلامی که شاید تنها حکومتی باشد در دنیا که والیش، که رهبرش لااقل مطیقا و بعضی از مسئولین، اینا واقعا برای عموم و مستضعفین دلشون هست و از اونها جدا نمیشه. این رو ما شاهد هستیم و واقعا وجدان ما این مطلب رو عرض میکنم، نه به نحو عمومی، من نمیگم، فل جمله دارم عرض میکنم، شاهد این رو هستیم. بعد دارد که و اشعر قلبک الرحمت للرعی، قلبک مفعول اول اشعر هست، الرحمه مفعول دوم هست، اشعر قلبک الرحمت للرعی و المحبت لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم، مثل گل نباشی که وقتی میان بر سر یک تومه چجوری از هر جا بو میکشن، جمع میشن و میخوان این رو شکمشون سیر بکنن. شما هم بیت المال و ثروات عامه که حق و حقوق مردم هست رو اینجور مسلط شدید، فکر نکنید که تومه دستشون اومده و بخواد خودتون رو فقط سیر بکنید و به اون نوای برسید. وقتی که میگن رضا خان قلدر رو حکومتش به سر اومد و اون رو به اون جزیره موریس تبعید کرده بودن، رسمان تلویزیون اعلام کرد، میگه اونقدر از اموال منقول و غیر منقول جمع کرد که در دنیا هیچ کس به ثروتشون نمیرسید. عجیبه. همین دو شب قبل تلویزیون گفت اعلام کرد میلیون ها هکتار زمین و آلاف و الوف از نقود جمع کرده بود که میگفت که ثروتمندترین مرد جهان بوده در اون زمان. اون روزگار تجربه فرمودیم. خب این یعنی همین مصداق سبو ازاری و امثال ذالک. بعد حالا مراتب دارد. به قول مرحوم امام خدا رحمتش کنه میگفت که رضاخان از اول رضاخان نبود، که این کم کم رضاخان شد. ولی از اول میگفت سرباز بوده، تازه سر بوده، تازه چیز بوده، که اینجور نبود که. اینم همینه دیگه. ممکنه که انسانی در ابتدای مسئولیت اینجور نباشه قطعا، ولی هی کم کم و کم کم و کم کم تو سیاست هی غرق میشد و حب دنیا و چسبیدن به مقام و منصب و مال و جمع اندوخته کردن ذخیره های حساب خودشو، تا اینکه کارش به جایی برسد که به اینجا برسد دیگه. بعد دارد که فإنهم صنفان، با مردم اینجور کار نکن. فإنهم صنفان اما اخون لک فی الدین او ندیر لک فی الخلق، یا برادران ایمانی شما هستن یا بالاخره مثل تو هستن که بنده خدا هستن و مخلوق خدا. همونجور که تو مخلوق خدا هستی، اونا مخلوق خدا هستن و خدای تعالی مخلوقین خودش رو دوست دارد. بله، میخواد به اینا رحم بشه. در عبارت دیگر فرمود که و یکون احب بل امور الیک و یکون احب الامور الیک اوسطها فی الخلق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. اونی که اهم امور توست باید چی باشد؟ اونی که میانه باشد برای همه مردم، یعنی یک جهت میانه ای رو بگیرید که نفعش به همه مردم برسد. افراد و تفرید در تقسیم و توزیع ثروات و در حقوق نکنی، نه، جهت میانه اوسطی رو بگیری از جادت و بستا، که این میانه روی اعتدال در تقسیم ثروات در حقوق نفعش به همه برسد. و اما حافظ عدل و اجمع حال رضا رعیه فان سخط العامه یجهفو، یجهفو یعنی یعبد، حفظ میکند به رضا خاصه. یعنی اینکه این اگر تو اجهاف بکنی به عامه، از اون طرف رضای خاصه رو جلب بکنی، به اون محبت بکنی، خب رضای خاصه رو تو برای خدا هم بکنی، حتی برای خدا هم باشه. ولی این اجهافی که به عامه میکنی، این اون ثوابی که برای جلب رضای خاصه میخواستی جلب بکنی متوقع بود برای تو، اون ثواب رو چیکار میکنه؟ حفظ میکنه، از بین میبره. حالا فرض این که این آقا جلب رضایت خاصه برای خدا هم باشد، و اگه برای خدا نباشه از اول ریایی باشه، اگه ثوابی نداره تو که حفظ میکنه چیزی رو، که چیزی که از اول ثواب نداره خودش میگه به جهنم میشه دیگه، قابل حفظ آقا؟ نه. یجهف یعنی یقبه. فا این سخت العامه یجهف بره در خاصه و این سخت الخاصه یغتفر معره در عامه. اما برعکس باشه، یعنی حالا شما به اصطلاح اون خاصه رو راضی نکنی، حتی به اینا هم اگر چنانچه یک کمی سخت هم گرفتی، به اینا یه ظلم و مایی هم شده به خاصه، ولی به خاطر اینکه رضای عامه رو جلب کردی، یعنی دوران بود بین این که به اینا مقداری فشار وارد بشد تا رضای عامه جلب بشد، اون کار کردی که اگر لولا این رضای عامه نبود، اون برای تو درد سر درست میکرد فردای قیامت. این رضای عامه که جلب کردی، اون درد سر دیگه از بین میره، خدا تعالی اونو میامرزه، اونو میامرزه. یعنی درد سر برای خاص درست کردن اگر به خاطر این باشه که رضای عامه رو بخواد جلب کنی و جلب کنی، اون مقدم، رضا عامه مقدم، چون اون یغتف مختفر میشه. فإن سخط الخاصه یغتفر معرض العامه و لیس احد من الرعیه افقل علی الوالی معونتا فی الرخا و اقل معونتا فی البلاء و اکره الانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرا عند الاعطاء و ابتع عذرا عند المن و اضعف صبرا عند مهمات الدر من اهل الخاصه. هیچ کس از میان اقشار مختلف رعیت سنگینتر از بروالی نیست، از بس که اینا هی مطالبه میکنن سیر نمیشن، مطالبه میکنن سیر نمیشن، میخوان همیشه جنبه طلب دارن از کی؟ حاکم. این خاصه، طلب اینها خیلی زیاده. لیس احد من الرعیه افقل على الوالی معونتن فی الرخاء، در اون موقعی که حالا وقت دارایی باشد، فشار اقتصادی هم نباشد، همون موقع داره میگه که خاصه معونهشو خیلی خیلی بیشتر مطالبه میکنن، همیشه طلب میکنن. و اقل معونتن با عین فی البلا، در موقع جنگ، مصیبت، زلزله زده شده هایی که دارن از بین میرن باید به دادشون برسن و امثال ذالک، این خاصه کمکشون از همه کمتره. نه حال و حوصله جنگ رفتن دارن میترسن، ناز و نعمت پرورده شدن اصلا اهل جنگ نیستن اینا، و نه اینکه دستشون تو جوبشون برد که بخود در جایی که زلزله گرفته، سیل اومده، فلان شده، بلا عمومی اینا برن اونجا چیکار بکنن؟ آقا کمک بکنن. باز همین عامه هستن که میرن به داد اینا چی آقا میرسن. و اکره للانصاف، انصاف به خرج دادن توی والی رو خوششون نمیاد، با انصاف با این رفتار بکنی. اونایی که از همه متنفرترن نسبت به انصاف همین کی هستن آقا؟ خاصه هستن. و اسالو بالالحاف، الحاف یعنی الحاح، یعنی اشد اصرارن در مطالبه، هیچ کسی به پای خاصه نمیرسه، اینا از همه اصرارشون در قضای حاجتشون اصرارشون چی هست آقا؟ بیشتر. و انقدر شکر نمیدن اتا، هرچی هم بدی اینا باز زبودشون درازه. همین سران احزاب، سران شخصیت ها هستن که باز همیشه قلمشون، زبانشون، بیانشون علیه تو باز درازه. عامه که نیست بیچاره که اینا هستن، و همینه که اهل اصحاب قلم هستند و اصحاب سخن هستند و اصحاب نفوذ در جامعه، این خلاص. و اقل شکرن این در اعتماد، و ابتغاء عذرن این در منع، ابتغاء عذرن این در منع، یعنی اگر چنانچه منعی شما بکنی ایشون رو، اینا رو بکنی به اصطلاح امتناع بکنی ندی، اینا عذرتون رو قبول نمی کنن. ببینید یه موقع هست که والی به گروهی خب بعضی از حقوق رو امتناع میکنه، حالا با خاطر مصلحت، حکمت، هرچی هست، اونی که بعضی هستن زود قبول میکنم، میگه بله آقا همیشه خبر داره ایشون از درد و مشکلات جامعه، خب حالا با ما نزد، ممکنه حتما در جای دیگری زده، به هزار علت و به نحو احسن اینا رو توجیه میکنن و زود قانع میشن، عذر رو قبول میکنن، زود عذر چی؟ قبول میکنن. اینا کی هستن؟ اینا عامه. اما خواسته چی؟ ابتا و عذرن از اندل من، اگر حاکم این رو معنی بکنه از حقوقی، اینا به این زودی ها عذر حاکم رو چی آقا؟ نمیپذیرن، اهل عذر پذیری نیستن، تو کتشون نمیرد عذر، تاکه فرمودید اینجوری، اینا اینجورن. ابتا و عذرن اندل من و ادعف و صبرن اند ملمات ملمات در، که اگر حوادثی پیش بیاد، مثلا فرض کنید حالا یه حافه ما رو زدن بعد از اینکه اون کار عجیب و غریب مهم سرنوشت ساز مهم زدن پایگاه عین الاسد عراق، خب حالا یه حافه ما رو اجتماعی زدن، گناه که نکرده، گربتش نبوده، عمدی که نبود، خب اینو رفتن در راه خدا رفتن انشاءالله، این همه هی حبار فلان زدن کشتن فلان کردن، اینا از همه خباست، اهل همه خباست، اینا موجه میشن که اون عامه جاهل رو هم بایی تحریک میکنن، میارن میکشن تو خیابونا، توجه فرمودی؟ از افو سقرن این دمال ماف در، که از اهل خاصه کسی بیشتر نیست. خب اینا روایات مهمیه، بعد دارد که بعد تعابیر عجیبیه، و انما عماد الدین، اونی که رکن دین هست و جماع المسلمین، حلقه اجتماع مسلمین است، و العده للاعداء و اعدوا لهم ما استطعتم، که یعنی واقعا مهمترین
وسیله و مهمترین حربه و مهمترین نیرویی که برای والی هست در مقابل دشمن کیست آقا؟ العامه من الامه، عامه هست. اینا خیلی مهمه. فلیکن سقفوک به جوهری دیگران دارن به فتح، ولی در نهج بلاغه سوری ساله سق اومده، همون سق درستره اصحه، ولیکن یجود سق، سق یعنی اسقاط توجه. فلیکن سقفوک لهم و میلوک معهم، باید همیشه جانب اونا داشته باشید. خب اینها کلماتی است که بسیار بسیار مهمه و ما از مجموع اینها دارد مثلا دارد ثم الله و الله فی طبقت السفلا من الذین لا حیلت لهم و من المساکین و المحتاجین و اهل البؤساء یعنی آفات و گرفتاری و زمنا من اهل فإن فی هذه طبقه غانعن و موترن و احفظ لله و وحفظ لله مستحفظه که من حقی فیهم و جعل لهم قسمن من بیت مالک و قسمن من غلات سواف الاسلام فی کل بلدن، یعنی از مثلا از حواسید ارض که هست که برای بیت المال هست برای اینا قرار بده. فا این للاقصا من هم مثل نزیل الادنا، فرق بین نزدیک دور نکنی که در آخر نزدیک مرد نشینه که پر تو در بایدت نشینه، این فرق بین اینا نظر که ابعاد اقصا بشن. و کلون قد استتره بله قزستر عیت حقه فلا یشغلن که عنهم بقرون، یعنی شادابی حکومت و راحتی در تو از اینا غافلت نکنن. فلا یشغلن که عنهم بقرون فانک لا تعذر به تضییعک التافح لأحکامک لکثیر مهم فلا بله تشخص هم که عنهم، یعنی اینکه چیزی رو تو ناچیز میشماری ولی برای اون مستضعف، برای اون رعیت، برای اون خیلی مهمه. فکر بکنه تو این کم نه، اونش هم در حد اونها اصطلاح ضایع نکن. و نصوصی که در این باره وارد شده فراوان که اینها مجموعاً 12 تا 13 حق هست که از مجموع این نصوص استفاده میشه. من در بخش عربی اون 12 رو اشاره کردم و در لابلای کلام ما معلوم شده انشاءالله این بحث در این حقوق بین والی و رعیت از این نصوصی که بوده تا همینجا کافیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.